به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. اینجا رادیو گفتگوست و صدای ما را از برنامه گفتگوی علمی میشنوید. موضوع امروز برنامه ما بررسی وظایف و برنامه‌ریزی سازمان بسیج اساتید برای تحقق شعار سال میباشد. شما می توانید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید و یا با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر محمد رضا ابن دین هستند. ایشون جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همه اساتید و نخبگان و اندیشمندانی که این صحبت ما رو گوش میکنن.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم راجع به موضوع برنامه که بررسی وظایف و برنامه ریزی سازمان بسیج اساتید کشور برای تحقق شعار سال هست، اگه توضیحاتی داریم بفرمایید که شنوندگان برنامه ما بشنوند.
خب استدلال دارید که اساسا سازمان بسیج مستضعفین یک جریان مردمی و یک سمن مردمی بزرگ هست که حرکت‌های نهضتی و جنبشی در درونش شکل می‌گیره، گرچه تحت پوشش یک سازمان مستقلی به نام سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، اما از یک استقلال نسبی که بتواند نقش مردمی خودش رو خوب ایفا کنه برخورداره. به ویژه 22 قشر در سازمان بسیج مستضعفین ساماندهی شدند که به واقع تلاش شده که همه اقشار مردمی رو پوشش بده. یه بخشی از اون اقشار مردمی اساتید معظم کشور هستند. خب در کشور قریب 90 هزار استاد عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور هستند و شاید حدود 50,000 هم استاد مدعو و حق و تدریس تو کشور در کرسی های علمی نقش آفرینی می کنن. از این مجموعی که عرض کردم نزدیک 32,000 استاد عضو هیئت علمی دانشگاه ها که به شکل رسمی با وزارت علوم کار می کنن، قریب 32,000 نفر عضو سازمان پر افتخار بسیج اساتید هستند و به همین تعداد هم اعضای حق و تدریس و اساتیدی که به شکل حق و زحمه‌ای زحمت میکشن عضو سازمان بسیج اساتید هستن، یعنی قریب 50,000 نفر با تخمین عضو سازمان بسیج اساتید هستن که مایه افتخار سازمان کشور و انقلاب اسلامی است.
این افرادی که میفرمایین همه دانشگاه‌ها رو در بر میگیره، یعنی همه دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و
بله، یعنی دانشگاه‌های دولتی، آزاد، دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه‌های دستگاهی، دانشگاه‌های غیر انتفاعی،
کل مجموعه آموزش علمی، آموزش عالی کشور،
مجموعه آموزش عالی کشور رو تحت پوشش قرار داده. این مجموعه به واقع از سال 1379 رسمیت قانونی به خودش گرفته. تا قبل از اون حرکت‌هایی توسط اساتید انجام می‌شد، یعنی اقداماتی انجام می‌شد و جریان مطالبه‌گری علمی از دستگاه حکمرانی کشور و به واقع سخنگویی مردم برای طرح نیازهاشون توسط اساتید بسیجی صورت می‌گرفت. اما از سال 79 و سال 80 با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سازمان رسمیت یافت و مأموریت‌هاش بهش ابلاغ شد و الان به عنوان یکی از سازمان‌های تحت پوشش بسیج مستضعفین ایفای نقش می‌کنه. در مورد نقش‌های این سازمان من توضیح خواهم داد، شما سوال مشخص بفرمایید، من توضیحات رو عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون از شما. با توجه به اینکه سازمان بسیج اساتید کشور طیف عظیمی از نخبه‌های کشور رو داره پرورش میده، می‌خواستم ازتون سوال کنم که نقش سازمان بسیج در زمینه حکمرانی‌های دینی چی می‌تونه باشه؟
بله، سوال خیلی خوب و هوشیارانه هست. اساسا بسیج یک واسطی بین نظام حکمرانی و مردمه. بسیج اساتید به واسطه عضویت اساتید بسیجی و نقش ویژه‌ای که اساتید دارن بسیار متفاوت تره، از این نظر که استاد به ما و استاد دارای یک جایگاه مرجعیت اجتماعی است که هر کسی که در لباس استادی قرار میگیره به نوعی مورد احترام و توجه مردم قرار میگیره. حالا اگر این استاد مزین به دینداری و متخلق و اخلاق دینی باشد، قاعدتا این جایگاه مرجعیتش افزایش پیدا میکنه. این نکته ای که عرض میکنم ابتدا مسئولیت خود اساتید بسیجی رو افزایش میده، چون هم در برابر خداوند متعال و هم در برابر مردم بایستی پاسخگو باشن و هم نسبت به انقلاب اسلامی، انقلابی که با خون هزاران شهید آبیاری شده، اینها رو مسئولتر و جدیتر میکنه. در تاریخ انقلاب های دنیا، این انقلاب که توسط شیعیان ایران شکل گرفت شاید اولین بار است که بعد از ظهور اسلام انقلاب اسلامی موفق شد تا حکمرانی دینی رو به دست بگیره. ما در تمام طول تاریخ بعد از اون چند سال کوتاه مدتی که امیرالمومنین علی علیه السلام حکمرانی کردند، بعد از این چند سال کوتاه شاید هیچگاه قدرت سیاسی در اختیار مسلمانای شیعه قرار نگرفت. انقلاب اسلامی این توفیق رو داشت که حکمرانی و قدرت سیاسی رو دست بگیره. این حکمرانی باید پاس داشته بشه، این حکمرانی باید حفاظت بشه، چرا که ادامه حرکت رسول الله هست.
درست.
برای نگهداریش قاعدتا باید نقاط آسیب پذیر شناسایی بشه و برای عبور از این نقاط آسیب پذیر راه حل های مبتنی بر علم ارائه بشه. امروز کسی شایسته تر از اساتید متعهد در رشته های تخصصی مختلف وجود ندارد که مزین به دین و اخلاق دینی باشد و برای این کار نقش آفرینی کنه. لذا سازمان بسیج اساتید با ظرفیتی که نام بردم، یکی از مأموریت های اصلی و جدی خودش رو کمک به حکمرانی دینی قرار داده. اما اینکه این کمک چگونه صورت میگیره، این جای توضیح داره که عرض خواهم کرد.
درسته.
ببینید، در نظام حکمرانی دینی یه سری مسائل و مشکلاتی در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور دیده میشه. این مشکلات بخشیش ناشی از ضعف سیستمه، بخشیش ناشی از تهدیدهای بیرونیه و این دو جریان، یعنی مشکلات درونی و تهدیدهای بیرونی، دست به دست هم دادن و مشکل رو هر روز شکل جدیدی بهش میدن. شناخت این مشکلات اینطور نیست که به سادگی و تحلیل‌های رسانه‌ای بشه اینها رو بهش دستیابی پیدا کرد، بلکه نیازمند کار علمیه. اساتید به عنوان نخبگان کشور تو این راه پیش قدمن. در سراسر کشور، در تمامی دانشگاه‌های موجود کشور که نام بردم، اتاقی توی دانشگاه هست به نام کانون بسیج اساتید. از چند نفر محدود تا چندین هزار نفر به تناسب وسعت دانشگاه و ظرفیت استاد و دانشجوی دانشگاه در این کانون‌ها عضو استاد بسیجی داریم. مجموعه های علمی تحت عنوان هسته های علمی، گاهی تحت عنوان هسته های و گروه های اندیشه ورز و گاهی تحت عنوان گروه های مسئله محور با نام های مختلف شکل گرفتن که مسائل زیست بوم اساتید رو تو شهر و دانشگاه مستقر خودشون به تناسب رشته های خودشون شناسایی میکنن و براش راه حل میدن. این راه حل ها دو سطح داره. یه سطح راه حل های راهبردی هست و یه سطح هم راه حل های کاربردی و عملیاتی. در دو سطح صورت میگیره. راه حل ها، من اجازه بدید که مثال بزنم برای شما تا یه خورده دقیق تر صحبت کنیم. مثلا تصور بفرمایید که در حوزه کشاورزی ما در همه نقاط کشور مشکلات حوزه کشاورزی رو داریم که بخشیش ناشی از آسیب‌های درون سیستم هست، به دلیل ناکارآمدی سیستم و ناتوانی یا اطلاعات کم سیستم، بخشش بیرونی هست، یعنی به دلیل کمی بارش ها، نبود سطح‌های آبخانداری، نبود بودجه، نبود نیروی متخصص. مجموع این مشکلات شناسایی میشه و براش در دو سطح همونجوری که عرض کردم راه حل تهیه میشه. یه سری راه حل های راهبردیه،
بله،
که باید تصمیمات راهبردی روش گرفته بشه. معمولا این تصمیمات راهبردی در سطح وزارتخونه یا کمیسیون های تخصصی مجلس اتخاذ میشه. یه سطح کاربردی و تخصصی است که در سطح استان یا شهر مربوطه و یا دستگاه اجرایی مرتبط باید انجام بشه. این دو سطح تصمیم، دو سطح راه حل، یه بخشی به حکمرانان حوزه کشاورزی در شهر و استان مربوطه ارائه میشه و یه سطح به تهران منتقل میشه و اینجا در اختیار افراد تصمیم ساز در حوزه کشاورزی قرار میگیره. این جریان علمی به شکل کاملا داوطلبانه با روش‌های علمی کوتاه مدت، کم هزینه، زود بازده و جهادی و انقلابی صورت میگیره. تفاوت اساسی این رفتار با سایر پروژه‌هایی که به شکل منظم سازمان یافته در درون دانشگاه‌ها و یا دستگاه‌های پژوهشی کشور صورت میگیره دقیقاً در این نکاتی است که عرض کردم. یعنی افراد داوطلبانه و با انگیزه دینی و کمک به حکمرانی دینی رفتاری جهادی و انقلابی تو این صحنه وارد میشن. این ورود با ورود یک نظام بوروکراتیک، حالا واژه فارسی یک نظام دیوان سالار، کاملا متفاوته. دقیقا اون انگیزه هایی که شما در درون مساجد برای حضور بسیجی ها میبینی، همون انگیزه ها در درون دانشگاه ها و در درون ساختار اعضای هیئت علمی به عنوان بزرگترین جایگاه مرجعیت اجتماعی کشور، این انگیزه ها شکل گرفته و ادامه داره.
درسته. شما مطالبی رو فرمودین آقای دکتر و مشکلاتی رو عنوان کردید. حالا من میخوام بپرسم که ارتباط شما با پژوهشکده های کشاورزی و بقیه پژوهشکده ها که میتونن تاثیرگذار باشن به چه صورت هست؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، برای تصمیم سازی در ساختار تصمیم گیری کشور قاعدتا مراکز مطالعاتی پژوهشی، اندیشکده ها، پژوهشکده ها بایستی در حال تصمیم سازی کنن. ما با تمامی، حالا تمامی شاید یه مقداری درست نباشه، با اغلب دستگاه های تصمیم ساز در حوزه پژوهشکده ها و اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی توافق نامه های همکاری داریم که از ظرفیت اجتماعی شده بسیج اساتید برای این کار استفاده کنن. این واژه رو میخوام توضیح بدم. ببینید، اساساً مشکل جدی، یکی از مشکلات جدی در نظام به اصطلاح علمی کشور این استش که علم کمتر اجتماعی شده، کمتر با ساختارهای جامعه تعامل داره. این که در دانشگاه ها دفاتری تحت عنوان دفاتر ارتباط با صنعت وجود داره، ضمن این که خیلی خوبه، اما نشانگر یک آسیب جدی است که علم با جامعه فاصله داره. بسیج اساتید نقطه ارتباطی و تعاملی بین جامعه و علم و دانشگاه است. نهاد علم در کشور ما از این نقطه آسیب‌های جدی دیده و هنوز همین آسیب‌ها باقی است. یعنی صنعت و کاربران تولیدات علم در کشور، حالا عنوان صنعت فقط اشاره به رشته های فنی مهندسی و علوم پایه داره، در حالی که رشته های علوم انسانی، هنر، فلسفه، رشته های پزشکی، زیست محیطی، اینا همه تو این تعریف صنعت تعریف شدن، در حالی که صنعت نیستن. سند یک نگاه اقتصادی است. در حال همه مصرف کنندگان نتیجه علم توی کشور نسبت به تولید کنندگان علم اعتراض دارن و اعتراضشون این است که علمی که تولید میشه لزوماً کاربردی نیست. نهضت استادی بسیج، جنبش استادی بسیج اساتید، فاصله بین مصرف کنندگان نتایج تحقیقات علمی رو و تولید کنندگان ظرفیت های علمی داره پر میکنه. به این خاطر است که عرض میکنم که بسیج اساتید یک جریان اجتماعی شده علم است. یعنی برای اجتماعی کردن علم حتما با این سرپنجه های مرتبط با لایه های مردمی باید ارتباط سازنده برقرار کرد.
درست. آقای دکتر، هر سال مقام معظم رهبری شعاری رو به عنوان شعار سال مطرح می کنند. امسال شعار سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست. با توجه به اینکه شعار امسال ارتباط مستقیم با فعالیت‌های سازمان بسیج اساتید داره، برنامه‌های سازمان برای تحقق شعار امسال چی هست؟
بله، خیلی متشکر. سوال خیلی خوبی هست. ببینید، علم اگر نتواند تولید ثروت کنه و اگر نتونه مشکلات مردم رو حل بکنه، اون علم میشه گفت به درد نمیخوره.
درسته. ما فرمایش امام علی رو هم داریم که خیری نیست در دانشی که سود ندارد.
بله، همینطوره. همینطوره. حالا اون سودی که حضرت میفرمان قاعدتا بخشیش سود دنیایی
اقتصادی.
هستش.
بله.
همینطوره. در حال اگر العلم سلطان، اینم فرمایش امیرالمومنین هست.
بله.
یعنی اینکه در همه ساختارهای تصمیم گیری کشور و در همه جاهایی که برای مردم تصمیم گیری میشه باید علم حاکم باشه. حکومت علم میتواند ما رو نجات بده. همونجوری که جناب عالی فرمودید و به درستی فرمودید که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر حتما رو حوزه اقتصاد و معیشت مردم تأکید داشته و دارند. این جریان اگر علم به کمکش نیاد قاعدتا نمیتونه موفق بشه. برای اینکه علم وارد این صحنه بشه، اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش بنیان میتونه تسهیلگر خوبی باشه. یکی از کارهایی که سازمان بسیج اساتید انجام داده تو این زمینه، برگزاری آزمونهای علمی در بین اساتید بسیجی است برای کشف نقاط کور خط تولید راهبردی کشور. عنایت بفرمایید. ببینید، ما در همه کشور صنایعی داریم، تولیداتی داریم که در چرخه خط تولیدشون نقاط به اصطلاح بحرانی وجود داره. حالا بهش میگن نقاط کریتیکال. این نقاط بحرانی یا وابسته به یک تکنولوژی خاص است که تولیدش در دست ما نیست، یا یک تکنولوژی در روش تولید، و یا یک مواد اولیه، و یا هر چیز دیگری که اونجا رو بحرانی کرده. اساتید بسیجی با شناخت گلوگاه‌های خط تولید در کشور و برگزاری آزمون علمی در میان اساتید رشته مرتبط، راه حل عبور از این رو پیدا می‌کنن و این راه حل رو در اختیار چه اون خط تولید و چه اگر راه نوعی باشد در اختیار سرمایه گذاران و سرمایه دارانی که مایلن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن قرار میده. این کار رو بهش میگن به نوعی از فرایند، بخشی از فرایند استارتاپه که حالا واژه فارسیش هم به نظرم واژه نوآوری گفتن، حالا من دقیقا نمیدونم، تو ذهنم نیست، ولی در واقع همون استارتاپیست که جا افتاده. تو این کار اساتید بسیجی وارد صحنه شدن و هر جا که گره کوری از چرخه اقتصادی کشور وجود داره حضور پیدا میکنن. خب این کار تو دنیا با قیمتهای گرونی انجام میشه. اساتید بسیجی داوطلبانه وارد میشن و البته ما هم به عنوان سازمان تلاش میکنیم که حداقل‌هایی رو برای جبران خدمات اینها ارائه کنیم. متأ اینها نه به این معنی است که هر کسی توی بسیج اساتید کار میکنه برای پول این کار رو میکنه، چون اساسا پول با رویکرد بسیجی یک تضاهمی دارن. اگه قرار باشه که کاری داوطلبانه نباشه دیگه بسیجی نیست، اگه قرار بشه کسی برای پول کار بکنه تو کشور، جریان‌های پولساز برای تولید علم کم نیستن. استاد بسیجی یه وجه ممیز جدی دارد که به اصطلاح داوطلبانه وارد این صحنه میشه و با نیت کمک به حکمرانی دینی وارد این صحنه میشه. این کار بسیار با ارزشه.
درست. اون چیزی که بین علم و تولید میتونه واسطه باشه، به صورت ویژه شرکت‌های دانش بنیان هستن که برخواسته از بسیج اساتید هستن این شرکت‌ها. با توجه به تحریم‌ها، سازمان بسیج اساتید و شرکت‌های دانش بنیان چطور میتونن به اقتصاد کشور کمک کنن؟
بله. همکنون در ستاد مرکزی بسیج مستضعفین معاونتی وجود داره به نام معاونت علمی. این معاونت علمی تقریبا در مراکز تمامی استانهای کشور یک مجموعه دانش بنیان رو راه اندازی کرده و کارگاه ها، آزمایشگاه ها و امکاناتی که حالا امکانات انکوباتوری اینها رو ایجاد کرده تا اساتید بسیجی و دیگر نخبگان فرهیخته کشور که نوآوری های خودشون رو اونجا بیارن، توسعه بدن، اگر مواد اولیه، اگر آزمایشگاه، اگر کارگاه یا شرایط خاصی برای توسعه کارشون دارن در اختیارشون گذاشته میشه و از طرف دیگه در یک تعامل سازمانی با معاونت علمی ریاست جمهوری بخشی از بودجه هایی که به بسیج اختصاص داده شده این بودجه رو هدایت کردن به سمت پشتیبانی از این نوآوری های علمی تا بتونن اون چرخه های اقتصادی که ازش حرف زدن رو پشتیبانی کنن. این جریان الان شکل گرفته. بسیج مهندسین صنعت، بسیج مهندسین عمران، بسیج مهندسین کشاورزی و بسیج اساتید تو این زمینه نقش‌های جدی دارن ایفا میکنن و باید اینها بازنمایی بشه. این که من تشکر میکنم از رسانه که این زمینه رو فراهم کردن، به واقع به این خاطر هستش که این فعالیت‌های مخلصانه، صادقانه و مؤمنانه که داره انجام میشه باید از یه جایی بازنمایی بشه و رسانه ملی تو این زمینه میتونه به ما خیلی کمک بکنه.
خیلی ممنون از شما.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی میشنوید. آقای دکتر، حالا روی موضوعاتی که عنوان شد و با توجه به موضوع برنامه اگر صحبتهایی دارید ما میشنویم.
خواهش میکنم. همونجوری که عرض کردم، اساتید بسیجی با ظرفیت علمی و پژوهشی خودشون برای کمک به حکمرانی در صحنه هستن. یکی دیگه از کارهای علمی که اساتید بسیجی انجام میدن، برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره برای مسائل مبتلا به کشور و انقلاب اسلامی است. عنایت بفرمایید، من این جمله‌ای که عرض می‌کنم برای مسائل کشور و انقلاب اسلامی تأکید دارم و اون این استش که ببینید، این کرسی‌های نظریه پردازی و نقد و مناظره، اینها توی دانشگاه ها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اینها جایگاه دارند و با این جایگاهشون کار انجام میدن. اما یه تفاوتی وجود داره بین کرسی‌هایی که بسیج اساتید برگزار میکنه و کرسی‌هایی که دانشگاه ها برگزار میکنن. اساسا عبور از لبه های علم تو هر حوزه‌ای کار دانشگاهه، اما بخشی از حوزه های علم کاملا کاربردی است و کاملا نیازهای جاری کشور رو مرتفع میکنه. به عنوان مثال تو حوزه علوم انسانی عرض میکنم، امروز اگر استادی در حوزه نقش ایران در خاورمیانه و جبهه مقاومت مقاله علمی بنویسه مطمئن باشید که داوران مقالات ISI در دنیا همگی به اتفاق اون رد خواهند کرد. اگه کسی در حوزه انرژی هسته‌ای یا موشک‌های دوربرد مقاله علمی بنویسه، مطمئناً امتیاز ISI نخواهد گرفت، حتی ممکنه ISC هم نگیره. اما ظرفیت استادی بسیج اساتید این امکان رو فراهم میکنه تا کسانی که در این زمینه میخوان حرف بزنن، کرسی نظریه پردازی برگزار کنن، اینها میدان پیدا کنن برای انجام این کار. سازمان هم به همین موضوعات میپردازه، لذا تفاوت کار علمی بسیج اساتید در کرسی های نظریه پردازی با کاری که معاونت های محترم پژوهشی دانشگاه ها برای برگزاری انجام میدن دقیقا در کاربردی بودن و تناسبش با ارزش ها و نیازهای انقلاب اسلامی و حتی ارزش های سیاسی کشور هست. این تفاوت سازمان بسیج اساتید رو ممیز میکنه.
خیلی ممنون. ارتباط شما به عنوان بسیج اساتید با کارگزاران دولت به چه شکلی هست؟ چون به هر حال اگر هر اقدامی بخواد به صورت عملی انجام بشه باید از مرجع دولت عبور کنه.
بله همینطوره، همینطوری که میفرمایید. ما در سازمان بسیج اساتید، در سازمان بسیج مستضعفین یک ارتباط سیستمی رو با معاون اول ریاست جمهوری داریم و بسیج با این ظرفیت 10 میلیونی که در کشور داره،
بله،
که بخش قابل توجهی از بدنه مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامی رو تشکیل میدن، یک ارتباط منظم و سیستمی دارد و بسیاری از جاهایی که کشش حضور دستگاه‌های رسمی نیست با ظرفیت مردمی کار میشه. باز مثال عرض میکنم، ممکنه سازمان منابع طبیعی و جنگل ها برای زدن سدهای آبخانداری در کشور در نقاط صعب العبور کوهستانی دستگاه ها و یا کارشناس های متناسب رو نداشته باشه، اما استفاده از ظرفیت های مردمی و به کارگیری ابزار و ادوات بومی و محلی برای زدن این سدهای آبخیزداری و آبخانداری کاری است که بسیج مردمی میتونه توش نقش آفرینی بکنه. یعنی بسیج در تعامل مستقیم با لایه‌های زیرین جمعیت کشور و تشخیص نیازهای واقعی مناطق تو صحنه حاضره و بسیاری از کارهایی رو که در مأموریت دولت هست اما امکان اجرای سیستمیش به دلایل مشکلات محیطی وجود نداره، اینها رو بسیج اساتید وارد میشه و نقش آفرینی میکنه و از ظرفیت‌های مردمی استفاده میکنه.
خیلی ممنون. در زمینه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه فعالیت‌هایی انجام شده و چه کارهایی انجام شده؟ بله،
ببینید، داستان اقتصاد مقاومتی یک جریان منفصل و منقطع از سیستم‌های اقتصادی اجتماعی کشور نیست. یعنی یک پدیده مستقل نیست.
بله،
که مثل این ظرف آب بذاریم رو میز بگیم که اینو می‌خوایم بررسی کنیم، بلکه در یک تعامل سیستمی با همه نهادهای کشور باید کار کنه. یعنی نهادهای آموزش، تربیت، نهاد دین، نهاد اقتصاد، حتی نهاد دفاعی کشور، همه باید با هم کار بکنن تا اقتصاد مقاومتی جامعه عمل به خودش بپوشه. برای اینکه این اتفاق بیفته، خب ما خیلی خوشبخت هستیم و باعث افتخار هستش که معاون محترم وزیر محترم کار و رفاه در کشور روزی مسئول عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج اساتید بودن. ایشون مسئولیت انجام این کار رو در سازمان بسیج اساتید داشتن. کارهایی که صورت گرفته ابتدا یک آمایش سرزمینی بوده که ظرفیت‌های اقتصادی کشور رو در کشاورزی، دامداری و دامپروری، صنایع و تجارت رصد کنند. این رصدها صورت گرفته. یعنی ما وضعیت موجود کشور رو میدونیم، نقطه هدفی و مطلوب هم ترسیم شده.
بله.
پر کردن بین این